بسم الله الرحمن الرحیم. درس 59 که بحث در رابطه با قوه خیال در ادامه بحث تجرد نفس ناطقه پیش می آید مطرح فرمودن. قوه خیال رو در سطر اول این درس فرمودن که کارش تمثل دادن معانی است، که خیلی بیان سنگینیه. در رابطه با اصل قوه خیال و اثبات قوه خیال در جلسه 51 تا حدودی عرایزی را مطرح فرمودن، مطالبی را، منتها در رابطه با کار قوه خیال که چگونه کار انجام می دهد، این تعبیر شریف ایشون بسیار تعبیر لطیفیه که کار این قوه تمثل دادن معانیه، اونم با کلمه شریف تمثل. این درس عزیز من بسیار درس با برکتی خواهد بود که در بخش مکاشفات و تمثلات برزخی و عقلانی ما را کمک میکنه انشاءالله. بحث تمثل که یک بحث سنگین علمی هم هست در کتاب شریف شرح فصوص فارابی به نام نصوص الحکم بر فصوص الحکم، فصل 57 شرح فصوص فارابی را در بحث تمثل که تمثل ملائکه، تمثلات منامی، تمثلاتی که در خواب برای انسان پیش می آید، تمثلاتی که در بیداری برای انسان تجلی پیدا می کند، خیلی فصل سنگینی اون فصل 57 خصوص الحکم فارابی. دیگه بحث تمثل خیلی بحث دامنه دار، در روز قیامت هم که می فرمایید تمثل اعمال، تجسم اعمال، تجسد اعمال، الان هم که می‌فرمایید قوه خیال کارش تمثل دادن معانیه. البته قوه خیال مراتب خواهد داشت، یکی اون قوه خیال اتم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که اون همه معانی لایتناهی دار وجود را تمثل داده به صورت 114 سوره برای ما تبیین فرموده. این قرآن کریم به یک تعبیر تمثل پیغمبر اکرم در این نشأه، که تمثل با تنزل همراهه، تمثل با تنزل همراهه در قوس نزول، که قرآن کریم که تنزل پیدا کرده نازل شده از اون معانی و معارف حقه الهیه تمثل پیدا کرده به صورت الفاظ و آیات و سور برای این نشأه، برای این عالم طبیعت. و کار قوه خیال هم یه همچین کاریه. عرض کردیم که یه وقتی یه قوه خیالیست ماشاءالله اینجور میتواند اون حقایق لایتناهی معانی قرآن را، و از معنا جلوتر برویم حقایق واقعی قرآن را، از اون حقایق و اسرار تنزل بدهد و از معانی هم تنزل بدهد، به صورت الفاظ متمثل کند در این نشأه. خوابها هم همین طوره که انشاءالله در این درس مقداری توقف میکنیم، مقداری حرفایی زده بشه در رابطه با منام که در ادامه درس نرسیده به درس شستم یه مقداری در رابطه با مباحث خواب و اینها هم حرف به میون میاد و گاهی تمثلات در یک حد پایین تریه، البته برای افراد و اشخاص به تعداد حالشون، به مراتب حالاتشون تمثلات پیش میاد. در این مسافرت اخیر که معیتی بود، معیت جسمی، در رابطه با رساله 100 کلمه عرض کردیم که این چجور تقریر شده. بحث تمثل دادن پیش آمده، خوبه. فرمودم به این که یک روزی بود بعد از ظهر بود که نماز خونده شد ظاهرن و نهار اینها هم میل نشد، حالی به ما دست داد و در اون حال با خود من کلنجار می رفتم که نفس چیه، حقیقت نفس چیه و اگر نفس انسان بهش برسه چی میشه و و همینجور دیدم که هی جمله یکی پس از دیگری میاد. اون که خودش رو نشناخت دیگران رو چگونه میشناسد؟ اون که خود رو ضایع کرد همه چیز رو تباه کرده و و و دست به قلم کردیم در اون حال ما و همینجور هی نوشتیم نوشتیم نوشتیم، یک دفعه سر رو بلند کردیم، شما رو گذاشتی کردیم، دیدیم 100 کلمه شده و گفتیم چه خوبه که 100 کلمه در معرفت نفس میشه. 100 کلمه ای که الان حدود 2 ماه در باب الاسر باش محشوریم، یه چند کلمه‌اش رو تازه، اونم به اون حد اونجا، به حد جلسات متعارف، نمیشون بحثای سنگین فنی علمیش رو مطرح کرد که اونها مقدمات میخواد، باید این کتاب ها طی بشه تازه آدم برسه. این هم یک نوع قوه خیاله، بله، این هم یک قوه خیال که قوه خیال بنشینه تمثل بدهد 100 کلمه را. این مهمه، تمثل دادن معانی. شما در خودتون تمام روز و شب، خواب و غیر خواب با همین قوه خیال مشغولی و تمام سر و کارمون فعلا با همین قوه. تا مفهوم فلون درخت را، مفهوم درخت خرما به ذهنتون آمده، اون مفهوم را قوه خیال تمثل میدهد به صورت اون درخت خرما و زود میگید که اون درخت. و همینطور الان هم که دم به دم داریم چهره هم دیگر را هم نگاه میکنیم، دم به دم مفاهیم و معانی را داریم به صورت صور و اشکالی تمثل میدهیم و عجیب تمثل دامنه داره. چه این که قوه خیال واسطه‌ای هست برای ترفع، همونطور که قوه خیال واسطه در تمثل هست در قوس نزول که معانی را از اون مراتب مافوق تمثل میدهد به صورت اشکال صور، اینها رو به پایین نشون میدهد، به انسان نشون میدهد، همینطور هم اشکال و صور پایین رو هم میگیرد برای معانی بالا تمثل میدهد که یه وقتی میبینید معنا تو ذهن شما هست اما شکل طرف تو ذهن شما نیست. بعد میفرمایید که یه همچین اسمی رو شنیدم اما من چهرش رو ندیدم. همین که چهرش رو دیده اید، قوه خیال این چهره را تمثل میدهد و با اون معنایی که ما فوق قوه خیال است تطبیق میشه. بعد میبینید که شناخته این طرف را هم به شکله هم به اسمه و مفهوم اسمی و گاهی هم عکس شخص رو دیدید، مفهوم اسمی او رو نمیدونی و این قوه خیال اون شخص رو برای شما تمثل میدهد. بعد به واسطه این تمثل به مفهوم اسمی او هم پی میبرید که در تمثل قوه خیال هم معانی را از موفق میگیرد، تمثل میدهد به صورت اشکال و صور به پایین تحویل میدهد و هم حقایق در بیرون را و خارج را هم میگیرد، تمثل میدهد به معانی در بالا تحویل میدهد، که قوه خیال کارش محاکاته. منتها این عجیبه، یعنی معانی را خواه جزئی و خواه کلی به صورت اشیاء محسوس جزئی در می آورد. این جمله الان که در رابطه با کار قوه خیال فرمودن که کار قوه خیال تمثل دادن معانیه، گاهی معنای جزئی رو تمثل می دهد. تا یک کسی به شما گفت کوه دماوند، کوه دماوند، این کلمه کوه و اون کلمه دماوند دو تا لفظه و این دو تا لفظ معنا داره، بی معنا نیست. که اگر بخواهید این حرفها را بدجور بچینیم، میبینیم که این معنا رو نمیده. دماوند اول با دال باشه، بعد میم باشه، بعد الف باشه، بعد نون باشه، بعد دال باشه، تا آدم از کلمه دماوند اون حقیقت رو بفهمن. اگر این حروف رو آدم جور دیگر بچیند، اون معنا رو نمیرسانه. این دو تا کلمه مفهومی را به همراه دارن که شما از این کلمه کوه دماوند مفهومی را میفهمید غیر از اون مفهومی را که از کوه الوند میفهمید، غیر از اون مفهومی را که از کوه مثلا فلون رشته کوه میفهمید. چند اسامی دارن این کوه ها. این مفهومی فهمیده شده را بلا فاصله قوه خیال تمثل میدهد به صورت اون کوه دماوند. و تا گفتید کوه دماوند، اون چنان قوه خیال اون کوه خارج را برای انسان تمثل میدهد که انسان را از این مفهوم غرق در اون شکل میکنه، غرق در اون مثالش میکنه، که اون چنان معنا را با اون شکلش در هم میآمیزد که الان شما بخواهید کوه دماوند این مفهوم را و اون معنای خارجی را که اون شیء خارجی است و الان قوه خیال تمثل داده، بخواهید بین این شکل تمثل یافتش و اون مفهوم عقلی کوه دماوند تفکیک بکنید و بین مفهوم وهمی کوه دماوند که مفهوم جزئی تفکیک بکنید، میبینید گرفتاری قوه خیال رهزن میشه. نمیشه آدم از این شکل کوه دماوندی که در ذهن داره بلا فاصله دست بکشه به اون معنا پی ببرد و خیلی هم مشکل میشه، واقعا مشکله. کمتر کسی اون قدرت رو دارد که بین شکل خارجی شی که در ذهنش تمثل یافته به وسیله قوه خیال و بین مفهوم ذهنی او، بین این دوتا تفکیک به وجود بیاره، جدایی کنه، بگه این مفهومش اون شکلش. این خیلی عجیب، چون که الان جنابالی وقتی لفظ رو از ما میشنوید، این لفظ یک حکایتی از مفهوم داره. میبینید اونچنان در اون مفهوم لفظ غرقی که اصلا این لفظ رو توجه نداری. و اگر به شما بگوییم که الان من از من به معنای کوه دماوند، اون مفهوم در ذهن آمده به صورت این لفظ آمده بیرون و این صوت و لفظ کوه دماوند که به ذهن شما آمده، به گوش مبارک شما برخورد کرده و شما هم بلا فاصله قوه خیال این صوت را و این لفظ را تا شنیده اون کوه دماوند را تمثل داده در ذهن شما، شما اگر بخواهید بین مفهوم ذهنی کوه دماوند که در ذهن منه و بین این لفظ کوه دماوند که در روی زبانه، بخواید بین این دوتا تفکیک بکنید، چقدر سخته، خیلی مشکله. که شما در آن واحد کوه دماوند را، این لفظ را بشنوید و این لفظ را با مفهوم کوه دماوند جدا بکنید، میبینید خیلی سختی داره. همینطور در رابطه با قوه خیال و معانی، که تا آدم اون مفاهیم مافوق را، مافوق قوه خیال را که یا مفهوم جزئیه اگر مفهوم شیء خاصی باشه، یا مفهوم کلیه اگر مفهوم شیء خاص نباشه. مثل اینکه مفهوم حیوان، حالا کدوم حیوان، کدوم شخص حیوان، نه حیوان. مفهوم انسان، نه این شخص، نه اون شخص، نه جناب عالی، نه اون فرد، نه اون فرد. بخواهید اون مفهوم را تمثل بدهید در خارج، میبینید که قوه خیال شما آمده بلا فاصله اون مفهوم کلی را تمثل داده، گفت انسان یعنی من، این آقا، اون آقا، اون آقا. که اون مفهوم کلی را قوه خیال آمده تمثل داده به یک صورت جزئی محسوس، و این خودش حیرت آوره. تمثل دادن معانی، خواه جزئیه خواه کلی. عرض کردیم یه وقتی شما فلون آقا و فلون دوستتون را که یک مفهوم جزئیه الان در ذهن شما، فلون دوست من، این رو میارید قوه خیال شما تمثل میدهد شکل او را، قامت او را، میگید این دوست ما شکلش اینه، قامت اونجا، زود این حسینیه یک شیء در خارج اسم است برای فلون شیء در فلون شهر، قامتش اینه، اندامش اینه، دیوارش کذایی، سقفش چنانه، چندین بار، ده ها بار رفتیم نشستیم دیدیم. اون مفهوم در ذهن شما رو میارید به صورت اون شکل در خارج در ذهن تمثل میدهید. این تمثل قوه خیال است مفهوم جزئی را. چه اینکه شبان روز کارمون همینه، آقا میخواهد برود ادارش، بعد اون ادارش رو تمثل میده در ذهنش، مفهوم جزئی ادارش تمثل پیدا میکنه، مفهوم جزئی میزش تمثل پیدا میکنه، مفهوم جزئی ورقها و اوراق و کاغذ و چه و مراجعات، اینها همش تمثل پیدا میکنن. میخواهد برود منزلش، برادرشو ببینه، پدرشو میبینه، خواهرشو میبینه، همسرشو میبینه، فرزندشو میبینه، درخت منزلشو میبینه، حیات منزلشو میبینه، دروازهشو میبینه، خیابان امام رضا رو میبینه. اینها همه تمثل دادن مفاهیم جزئی است، برای اینکه اینها همه مفاهیم جزئی دارن. خیابان امام رضا یک مفهومی است دال بر اون شیء خاصه در خارج، خواهرش اسمش فلانه یک مفهوم جزئی است که دال بر این شخصه، پدرش اسمش فلانیه مفهوم جزئی است دال بر اون شخصه، و هکذا. این تمثل مفاهیم جزئی است. چه اگر بخواهد قوه خیال در تمثل دادن مفاهیم جزئی قوی نباشه، میبینید که آقا در شناخت خیابان گرفتاره، خیابان رو چندین بار میبینه یا اون مفهوم رو بهش گفته تمثل نمیده، یا مثلا یک کسی قوه خیالش در تمثل دادن قوی نباشه، میبینید یه بار یک کوچه رو رفته یاد نمیگیره، ده بارم رفته یاد نمیگیره، هر موقع میرسه به سر اون کوچه بازم مردده، برای اینکه قوه خیال اون چندین بار رفته رو براش تمثل نمیده، ولذا گم شده است. هر کسی قوه خیالش قوی باشه در شناخت چهره افراد، در شناخت خیابونها، در شناخت شهرها، در شناخت اشیاء بیرون از خود خیلی قویه. و تمثل دادن چه چیز عجیبیه؟ اون کسی که قوه خیالش دیگه قویه، قویه، صافه، صافه، میبینید هر گونه اشکالی رو که دیده به باطن اون شیء هم پی میبره. این هم یه چیز عجیب. الان شما تا این حیوان رو دیدید، بافت او را، صورت او را، چینش او را، میگید این گربه است، اون یکی چی؟ این گاوه، اون سومی این گوسفند، اون چهارمی اون بزه، اون یکی سگه، اون یکی شتره، این یکی پلنگه. قوه خیال سریع این اشکال رو تمثل میدهد و اشکال تمثل یافته رو میبرد در خدمت مفهوم جزئی، و انسان پی میبرد به اینکه این گرگه، اون پلنگه، این سگه، اون چس، اون چس، اون چه. عنایت بفرمایید، حرف خیلی زیاده در اینجا. حالا یک کسی به جایی برسه که قوه خیال او اونچنان قوی بشود که شکل این آقا رو برای اولین بارم دیده، برای اولین لحظه میگه این سگه،
برای اولین بار شکل اون آقا رو دیده، میگه این گرگه. شکل اون آقا رو دیده میگه این پلنگ عجیبی. شکل اون یکی رو دیگه میگه این انسانه. این چارتا رو کنار هم دیگر که میچینید میبینید دیگران میبینن میگن اینم انسانه، اونم انسانه، اینم انسانه، اینم انسانه. اما اون آقایی که قوه خیالش تمثل دادن معانیست، که این آقا در معنا گرگه ولو در ظاهر انسانه، اون آقا در معنا پلنگه ولو در ظاهر انسان، اون آقا در معنا سگه ولو در ظاهر انسان، و این آقا قوه خیالش به اندازه قوی شده تا برای شما الان برای اولین بار یه گربه ای را رفتید در یک مثلا محله دیدید، پیبای میستید که نگاهش بکنید بگید که ببینیم حالا گربه هست یا نه، تا دیدیم این گربه هست. رفتی در درون جنگل برای اولین بار فلوم موجود رو دیدید، میگید این موجود، این پلنگه مثلا، این چه هست؟ حالا این آقا نیاز نداره که ده ها بار بنشینه، صدها بار مراجعه داشته باشه، ده ها بار رفت آمد بکنه بعد بفهمه او چه پلنگیه. نه خیلی، همین که بافت صورتش رو دید قوه خیالش میگه این پلنگه. همین که این چینش صورت ظاهریش رو دیده میگه این گرگه. کار تموم شد، این کار قوه خیال. قوه خیال همه مردم میگن اینا همه آدم هست، اما قوه خیال پیغمبر اکرم در سوره شریف نبع اما یتساءلون عن النبع العظیم تا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، که حضرت فرمود ده گروه از امت منن، بعضی ها گرگن، بعضی ها سگن، بعضی ها خوکن، بعضی ها چه هستن، و و و این قوه خیال اون بزرگ مرده. حالا قوه خیال همینجور مراتب داشته باشه، تمثل دادن معانی که خیلی واقعا کار سنگینی. حالا این قوه خیال چگونه میفهمد، چگونه هست نفس در این مرتبه از قوه که نفس میاد به وسیله این قوه تا فلون مفهوم را شنیده، تا فلون مفهوم را تصور کرده، بلا فاصله مطابق با شأن اون مفهوم این صورت رو برای او بسازه. این که دیگه حیرت آوره، هیچ کس سر در نمیاره. چطور خودمون داریم میکنیم اما سر در نمیاریم؟ چطور در بیداری یه مقداری حرف برای ما متعارفه، در خواب این قوه خیال چه میفهمد که مثلا این آقا در مسیر تکاملی علمیه، اون معانی علمیه را در خواب برای ایشون به صورت شیر تمثل بده، به صورت آب ظهور بده، این قوه خیال چه میفهمه؟ کی بهش گفته همچین کاری رو بکن؟ که بیاد پیش آقای معبر، آقای معبر بهش میفرماید که شما میخوای عالم بشوی. حالا این قوه خیال از کجا فهمیده که اون علم را، اون معنای علمی را بیاورد به صورت شکل آب در بیاورد به این آقا تحویل بدن؟ این چگونه، کیفیتش چگونه، ربط بین این صورت و اون معنا را قوه خیال از کجا فهمیده؟ خیلی عجیب. که بحث مناسبت و بحث ارتباط هستها میفرمودن یک بحثی است که حتی ائمه اطهار هم نمیتوانند این بحث را، حالا دیگه کلمه نمیتوانند از بنده است جسارت میکنی، این یک چیزیست که خدای تبارک و تعالی نداده این علم را. حالا این آقا مثلا یه همچین نمازی خونده، نماز این آقا در روز قیامت به صورت اون بهشت در بیاید، مناسبت بین این نماز و اون شکل بهشت چیه؟ چجوری باید حل کردیم؟ چه میدون؟ روزه گرفته، روزه گرفتن در اینجای او در عمل ظاهری او صبح تا غروب دهن رو بسته، این روزه گرفتن او در روز قیامت به فلان شکل بهشت مثلا تجلی بکنن، رابطه بین این روزه با اون شکل اونجوری تمثل یافتن این چیه؟ کی میتونه حلش بکنه؟ ما چه میدونیم؟ این مقدار از هوا و خاک و آب و فلان آمده در این قابلی به نام هسته خرما، این درخت خرما رو تحویل داده. درست است که این هسته خرماست باید این رو تحویل بدهد، درست، اما چرا باید این رو تحویل بدهد؟ چرا این هسته خرما گندم تحویل نده؟ این که همون آبه، این که همون خاکه، این که همون هوا، این که همین آفتابه، حالا چرا باید این اون رو تحویل بدهد؟ این چیز دیگر تحویل نده. اون بزرگواران در علوم تجربی هر چه حرف می فرمایند درست. علمه، علم می شکافه، علم کار شکفتن نظام احسن عالمه، حالا هر گونه علمی باشه باشه، اما در اون چگونگیش هیچ علمی نمی تواند حل بکنه. این آقا می فرماید که این خاک با این کیفیتی که داره و این هسته با این کیفیتی که داره این رو تحویل می دهد. خیلی خوب، حالا کی بهش گفته اینجوری تحویل بدهد؟ چرا؟ تو این چراش میگه من کاری ندارم، من این همه درس که خوندم فهمیدم که بافت این خاک جوریست که این گونه بذرها توش افشنده بشود اون طور ثمره میدهد. حالا این طور جمعه اخباریه میدهد، اما چرا میدهد؟ به چه دلیل؟ به چه رابطه ای؟ باید این هسته تو این خاک اینجوری؟ چرا؟ میگه ما چراش کار نداریم، ما اینقدر فهمیدیم که این خاک با این هسته این درست میشود، اینو ما فهمیدیم. خب ممنونتیم، خیلی هم زحمت کشیدی و زحماتت هم روی چشم ما، اما اون چراش میفهمه، چراش کار من نیست. خب اینها در کیفیت ارتباط، در رابطه با قوه خیال از اینها سنگین تر. که قوه خیال چگونه فهمیده که باید فلون مفهوم جزئی رو اینجوری تمثل بده، باید فلون مفهوم رو اینجوری تمثل بده. این مفاهیم از همدیگر جدا خلط هم نمیشن. نفس ما مادیه که نپذیرفتی به چندین، به 4-5 دلیل تا اینجا که استوا فرمودن حدود 60 دلیل تا اون روزی که نمی نوشتن، الان بیش از 80-90 دلیل شده که نفس مجرده. این معانی چگونه از همدیگر تفکیک پیدا میکنن که الان بگیم مفهوم درخت، مفهوم انسان، مفهوم حیوان، اینا کلیات در انسان، این همه اشخاص رو میشناسی، این همه معانی جزئی اشخاص رو، این همه معانی جزئی درخت رو، این همه معانی جزئی کوها رو که دیده ایم، این همه معانی جزئی شهرها رو، کشورها رو، آسمان رو، ستارها رو، دریاها رو، آبها رو و و و و هیچ یک از این معانی جزئی با هم دیگر خلط هم نمیشن. که الان به شما بگیم آقا کوه دماوند، شما مفهوم جزئی کوه دماوند را با مفهوم جزئی اسم پدر تو خلط نمی فرمایید، با مفهوم جزئی حیات منزل خلط نمی کنید، با مفهوم جزئی فلون خیابان خلط نمی شه. میلیون ها مفهوم جزئی دارید و تمام این مفاهیم جزئی هم از همدیگر منفکن در مقام تعیان، در مقام غیر تعیان انفکاک هم ندارن، اون که دیگه مقام اتمه، مقام سره. بعد این قوه خیال می آید تمام این معانی جزئیه را و معانی کلیه را از اون خزانهشون که بعد میگیم خزینهشون کجاست، اینا کجا هستن، در کجا جا گرفتن، همه حرف داره، همه اینها رو میتواند از اونجا در بیاره تمثل بده به شما. مفهوم جزئی اسم پدر شما رو در آورده، برای شما شکل پدر جناب عالی رو تمثل داده، شکل مادر، شکل خیابان، شکل کوه، شکل درخت ها، شکل حیوانات. این درخت رو با اون درخت خلط نمی فرمایی. یک باغبانی که در یک باغی هزاران درخته این درخت ها رو با همدیگر خلط نمی کند. یک چوپانی که در بین هزاران گله هست می بینید بعضی از چوپان ها ماشاءالله قوه خیالشون به اندازه قویه که می بینید تمام تک تک گوسفند ها رو از همدیگر جدا می کند. این گوسفند بچهش اونه، اون یکی بچه اون گوسفنده، و خود این گوسفند ها هم قوه خیالی دارن که می بینید یک بره گوسفند در بین 500 تا بره حسینیه فلان جا، زود این حسینیه یک شیء درای فلان شیء در فلان شهر، قامتش اینه، اندامش اینه، دیواری که در بین هزاران گله هست میبینید بعضی از چوپان ها ماشاءالله قوه خیالشون به اندازه قویه که میبینید تمام تک تک گوسفندها رو از همدیگر جدا میکنن، این گوسفند بچهش اونه، اون یکی بچه اون گوسفنده، و خود این گوسفندها هم قوه خیالی دارن که میبینید یک بره گوسفند در بین 500 تا بره و در بین 10,000 تا گوسفند مادرش میدونه کدومشه و مادر او هم میدونه که کدوم برهشه، و اگر گاهی هم اشتباه بگیره بخواد بره که پستان یه گوسفند دیگری را، میبینید اون یکی لگدش زده نمیذاره، میگه تو بچه من نیستی، یکی دیگره. اینا چیه؟ تمثل دادن در قوه خیال حتی در حیوانات. این حیوان شکل این مادر را میشناسه، شکل این صاحبش را میفهمه، شکل این خانمی که دائما او رو میدوشه میدونه، اما غیر از این خانم ده ها خانم دیگر جلو برون لگد میزنه نمیذاره. چرا نمیذاری؟ قوه خیالش میگه که اونی که با تو مرتبطه این یکیه، اون نیست، اون نیست، اون نیست، اون نیست، تو رو کی اینا رو یاد داده؟ اینم یه حرفی. و قوه خیال چه میکنه؟ در حیوانات که قوغا، در انسان هم قوغا، اما در حیوانات قوقای قوقا. و این که هم میگیم انسان، منظور این انسانهایی که حیوانهای بالفعلن، که در بین این حیواناتی که این همه در جنگلن، این همه در خیابان و شهر و روستا، در بین ها این، البته اونها خیلی قویین در قوه خیالشون. ما الان یک راهی رو که آمدیم بار دوم بریم نمیدونیم، اما ماشاءالله ده ها مثلا غو از فلون قاره راه افتادن 800 فرسخ 1000 فرسخ تو این هوای لایتناهی، تو این فضای کذایی آمدن دریای خزر، بعد کوچ میکنن اومدن اینجا، بعد برمیگردن به همون قاره در فلونجا که گاهی تلویزیون میبینید، که میبینید که مسیر پروازشون کی به اینها یاد داده؟ قوه خیالشون. قوه خیالشون چجوری این همه راه را بنده جناب علی چهار تا کوچه و خیابون تهران ما رو ببرن برای یک بار، دو بار، ده بار، بازم میگیم که آقا بازم بلد نیستی. پس معلومه قوه خیال در تمثل دادن خیلی ضعیفه، اما این حیوان، این پرنده از فلون قاره را افتاد تو این هوا. آقای خلبان تو چطور این هوا پیما رو از اینجا گرفتی بردی اونجا؟ دستگاه داره، رادار داره، باید با رادار فرودگاه هماهنگ باشه اونجا چه میشه، و و با دم به دم به این آقا بگوین که آقا مسیر چند درجه شرقیه، چندین درجه غربیه، چند درجه شمالیه، اینقدر اوج بگیر، اینقدر حضیض بگیر، اینقدر سمت راست، اونقدر سمت چپ، تا این آقا رو با هزار یا الله یا علی اینو برسونن به فرودگاه. اما اون مرغ از اونجا راه افتاده ماشاءالله. الان این پرنده ها زنبور اصل که قوقا، قوقا همین امروز در محضر اینها بودی، از اینجا مثلا راه میافتن میرن شهر بابل، میرن ساری، تو کوههایی که وقتی میگه آه این زنبور میفرماد اینجا هست، میره نزدیک های کوه دماوند کارشو میگیره، صبح راه میره، میره اونجا، بعدم کارشو تموم کرده غروب برمیگرده. آقا تو رادارت چیه؟ چیجوری آمدی؟ قوه خیالش. اون هم اینجوری آمده. حالا بعد سبحان الله تو دم اون نمیدونم سوراخیشون یه ملکه ای گرفته اونجا نشسته پادشاهه، و این پادشاه هر کجا را بیفته اینا میرن. بعد هم اگر احیانا یکی رفته باشه در مزبله ای، در یک جای کنیفی بدی بدبویی چیزی رو خورده باشه، تا میاد این دم این آقایون چند تا پاسبان دارن نمیذارن بره تو، که دیگه این زنبو این اصل بهترین غذاییست که شما میفرمایید، هیچ توش نجاست نیست. البته مال مردم حالیشون نمیشه، ملک این و ملک اون حالی نمیشه البته، ولی از اون جهت تکوینن پاکن. اون رفته روی کنیف، این مردم میگن عجب ما داریم مال اینا رو میخوریم، نه خیر اونا نمیذارن. قوه خیالشون چجوری؟ اون قوه شامهشون بو میکنه، قوه خیالشون تمثل میده، میگه این کثیف شده، بعد چند تا جمع میشن با سرعت هم این آقا رو میکشن که دیگه زنده هم نباشه تازه. عجیب قوه خیال یه چیز عجیبیه. و در قوه خیال حیوانات خیلی متکاملن. بحث روایاتی که هست، در روایات آمده تو حلیت المتقینه یا در جای دیگر، یادم میاد که سالهای خیلی دور میخوندیم، اون موقع که میخوندیم خب البته الان هم حرفا هنوز حل نشد. اون موقع که اصلا میفرمان که این اسب ها حیوانات که در صحرا مشغول چریدن هم. بعد یک دفعه میبینید که سرشون رو بالا میکنن به یک حال خاصی. تو روایت آمده که اینها عذاب اهل قبر رو میشنون، بعد در یک حال حیرتی به سر میبینید. یا حیواناتی قبل از این که زلزله بیاد میبینید که اینا متحولن، یه وضعی دارن. بعد اون صاحبانشون، اونهایی که یک عمر با اینا عمرس دارن، میفهمن که الان این وضع این قاطر چیه، این وضع این اسبش تر از چیه. قوه خیالشون، حالا این قوه خیال اون خبرهای آینده رو چگونه میاره متوسل میکنه که این اسب الان به این حال در میاد. این خیلی عجیبه. بالاخره قوه خیال عزیز من خیلی خیلی مسئله است. و در رابطه با قوه خیال در سیر سلوک که یه وقتی هم هست آقا میفرمودن در سوال یکی از آقایان فرمود اگر کسی بتوانه با 20 سال زحمت شبان روز قوه خیالش رو تطهیر بکنه، بعد باید منتظر برکات باشه. بعد قوه خیال خوابهای خوب تمثل میده، اشکال خوب تمثل میده، معانی خوب تمثل میده. دیگه به عنوان نمونه عرض میکنه. در همین رساله شریف صد کلمه اون بحث شریف کندن قلعه در خیبر، قلعه خیبر که با 40 متر حضرت فرمود این هم با بحث قوه خیال باید حل بشه. بحث سنگین قوه خیال. البته اون با قوه عقلم حل میشه، با این حال با قوه خیال هم حله. در همین رساله شریف صد کلمه در یه جایی هم فرمودن که تمثلات در نکته کلمه 69 اون که به نعمت مراقبت متنعم است میداند که هرچه مراقبت قوی تر باشد تمثلات و واردات و ادراکات و منامات امو خوابها زلالتر و عبارات که اخبار برزخی هم یه وقتی هم عرض کردیم در خواب جمله هایی به انسان میدهن که این جمله ها تو جای آدم نمیبینه، پیدا هم نمیکنه. یا ولو این که این جمله ها رو که در خواب به شما گفتن متن یه حدیث باشه واقعا، اما چون در خواب به شما دادن میشود حدیث برزخی شما. اینا رو میگن اخبار برزخی، احادیث برزخیه. بالاخره هرچه مراقبت بیشتر باشه اینها رساتر و شیواتر. گاهی به تعبیر ایشون این بیزو چیزکی کشیده است که از توحید و انتنسا غیر الله. حالا اون مقام شامخ توحید ایشون رو که به ایشون این و اون مقام رسیده، اون حقیقت توحید در متن ذات ایشون رو قوه خیال ایشون آورده به صورت کلمه شریف التوحید و انتنسا غیر الله در قالب شکل جناب محمد تقی آملی تحویلشون داده. که حالا اینجا نفرمودن که این التوحید و انتنسا غیر الله چیه، در یک خوابی جناب محمد تقی آملی به ایشون فرمودن این رو. یا فرمودن یک روز صبحی به محضر شریف حضرت آیت الله قروی شرفیاب شدیم، آقای قروی به من فرمودن که آقا این جمله چیه؟ حدیثه چیه؟ شما کجا دیدید این جمله رو؟ گفتم چیه مگه؟ فرمود الامام اصله دائم و نسل او هم دائم، همچی تعبیری. بعد فرمودن که نه ما جای ندیدیم. فرمود ما صبح که بلند شدیم دیدیم که همینجوری زبان ما این جمله رو میگوید، الامام اصله دائم و نسله قائم. خب این چیه؟ این قوه خیال چجوری؟ قوه خیال این جمله را که یک تمثل برزخی است اینو چجوری تمثل میده؟ و عجیب از قوه خیال. حالا تعبیرات دیگری هم دارن، یا حسن خذ کتاب به قوته، که در اونجایی که در الهی نامه دارن که الهی اگر به حسن فرمودید خذ القوه، ماله همه این نکته هاست. و هر حال اینها بحث قوه خیاله که اگر کسی در مسیر تکاملی علمی قوه خیالش رو تنظیم بکند، تنقیه بکند از این گونه از مسائل متفرقه جمعش بکنه، در درس و بحث بهش قوه خیال کمک میکنه. ولی قوه خیالت متفرق باشه، فکر اینجا فکر اونجا، اینجا و اونجا، نخیر. بعد خودتونم میبینید که میفرمایید سر کلاس نشستیم اول تا آخر حرف فرضاً بفرمایید 4 تا مطلب آدم یادشه، باقی مونده چی شده؟ قوه خیال چون این ور اون ور رفته مطالب رو تمثل نداده، یا اگر داده خیلی کمرنگ تمثل داده که زود هم از دست میرود. به هر حال قوه خیال در تمثلات و منامات و در بیداری ها غوغاست. همین رو بفرمایید در تیل که قوه خیال انسان به اندازه تنزیه بشه. همونطوری که الان شما اینجا نشستی میتوانید تصور بکنید که یک دفعه جناب عالی باشی در مکه؟ نمیشه تصورش کرد؟ چرا؟ همین الان تصور کردی تمام شد؟ بله. همین تصور رو قوه خیال قوی بشه شخص جناب عالی رو ببره به مکه، از تصور در بیاد به تمثل برسه. آیا آدم نمیتواند تصور بکند که مثلا این حسینیه رو آدم با یک دست بلندش بکند 100 متر با آسمان بندازه؟ تصور نمیشه کرد؟ چرا؟ حالا یک کسی قوی تر بشه این تصور رو تمثل بده که واقعا این حسینیه رو در جا بکنه 100 متر اونورتر بیاندازه، میشه. عنایت بفرمایید که در تیل عرض حالا یک کسی بنشینه بگه آه چجور میشه؟ چجور همین؟ منتها به تعبیر آقا فرمود تا نچشیدیم باور نمی کنیم. البته آدم باید راه بره یه چارت تمثل پیدا بکنه، بعد حالا ببینه که چجوری. خب یک کسی راه نیفتاده اصلا، هیچ کاری هم نمی کنه، بعدم دلش میخواد که راحت بفهمه که حضرت امیر سلام الله علیه چجوری اون در رو کنده 40 ضربه عقب انداخته. خب البته به ذهنش قبولم نمیاد، خب قبول نکنه، کسی نمیخواد بگه حتما تو قبول بکن، قبول نکرده مگر به کجا بر میخوره؟ به چی از کسی کم میشه؟ مثلا تمثل به وزان تصوره. شما الان میتوانید تصور بفرمایید که زمین با آسمان بشه به هم دیگر به هم بخوره؟ بله. یک انسان کامل حالا البته در تمثل دادن با مصالح نظام احسن عالم مراعات میشه، چه تمثل انسان زیر سر قوه لایتناهی حقه، که البته در صورت صلاح دیده حقیقت نظام احسن عالم این آقا میتواند تصوراتش هم تمثل پیدا کنه. یه جایی تمثل پیدا کرد، در قلعه خیبر کنده شد. البته اونهایی که به این مقام میرسن میدانن به اذن الله در کجا تمثل بدن. همینطور نیست که مثلا حالا میبینید بعضی از این علوم که به صورت کرامات نیست، به صورت درسای متعارف روزمرگی است، کار آیون مرتضان هندی چگونه است مگر؟ همینه، تمثل دادن تصورات. مگر نمیشه جناب عالی تصور بفرمایی که اینجا بنشینی یک قطاری که 100 تا واگن داره با 100 کیلومتر سرعت داره میره در جا او توقف کنه؟ تصورش نمیتونی بفرمایی؟ چرا؟ یه قوه، یک سیر سلوک آدم داشته باشه، منتها اون غیر شرعیش، غیر شرعی. نفس اینطوریست، چه شرعیش چه غیر شرعیش میتونه. ولی بشینه یک مرتاض هندی ماها گرسنه بخوره، زجرهای بدنی بکشه، این راهای خودش رو طی بکنه، استاد راه هم دارن مطابق با کار خودشون، منطقه غیر شرعیه، و بره پشت مثلا یه تپهی بنشینه، قطار که داره میره یک اراده بکنه، قطار اونجا توقف میکنه که اون تصورش به تمثل بیاد. این میشه، راه هم داره و هیچ محالم نیست و همه زیر سر نفس ناطقه هست و این نفسه و خیلی کار میتونه بکنه. چه این که این نفس در تمثل دادن معانی به الفاظ چگونه است؟ الان یه نفر قوه خیالش به اندازه قوی شده، نفس ناطقه او میتواند اون معانی لطیف حقه را تمثل بدهد به صورت مثال 100 کلمه، به صورت دروس معرفت نفس. اون حقیقت پیغمبر اکرم تمثل داد به صورت قرآن کریم که الی الابد، از ازل تا ابد کسی نمیتواند یه همچین تمثلی بدهد، امکان نداره، امکان نداره که در نظام احسن عالم فردی پیدا بشود ازلا و ابدا که یه همچین تمثلی داشته باشه. این مال اون قوه خیال. همین طور که این نفس ناطقه انسان در جهت خوبش میتواند به جایی برسد که اینجور تمثل بدهد، در جهت زشتش میتواند به جایی برسد بدترین تمثلات هم بدهد. خب حالا همین 28 حرفه، این 28 حرف را اون قوه خیال گرفته قرآن را تمثل داده، همین 28 حرف را یک زبان لجنی میگیره فحش تمثل میده. چطوره؟ هر دوتا تأثیر داره، اون تأثیر خوب، این تأثیر بد. الان این 28 حرف را میتوانه جوری تمثل بدهد قوه خیال، بیارد در قالب الفاظ به صورت متن کسی در بیارد خوشش بیاد، و همین 28 حرف رو میتواند قوه خیال بیاره در روی زبان به صورت الفاظی در بیارد به الفاظ رکیک که طرف بدش بیاد، هر دو تا طرف رو منفعل میکنه. مت طرف رو خوش میاد و ذم و فحش طرف رو بد میاد، در حالی که در هر دو جا همون 28 حرفه که یک معنای الف لام میم همینه. این سوره، این کلمات مقطعه قرآن که آقا ما همین 28 حرف رو ببینید پیغمبر ما چجور تمثل داده؟